الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره وجوب نیت در وضوء، معنای نیت را شرح دادیم که تکرار نکنیم، رسیدیم به ادله وجوب نیت که نیت در وضوء واجب است. اولین دلیلی که از سوی فقها برای وجوب نیت مورد استناد قرار گرفته است، آیه شماره 5 سوره بینه است. خدای متعال می‌فرماید: و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین وَمَا أُمِرُوا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. صدق الله العلي العظيم. در این آیه مطلوب این است که خدای متعال می‌فرماید عباد مکلفین امر نشده اند مگر برای اینکه عبادت کنند خدا را در حال مخلصین، یعنی از سر اخلاص. ترتیب آیه یعنی بافت کلمات به شکل حصر است و دلالتش بر مطلوب مؤکد و واضح که امر تنها و تنها برای این است که مأمور خدا را عبادت کند با اخلاص. و در بحث نیت انشاءالله شرح کامل هم میدیم که اخلاص همان نیت است. بنابراین عبادت و نیت یک مطلوب قطعی شرعی است که شبهه‌ای در آن وجود ندارد. این مقدار را ما از ظاهر آیه فهمیدیم، اما به تفسیر مراجعه کنیم. کتاب تبیان شیخ جلد 10 التبیان فی تفسیر القرآن جلد 10 صفحه 390 می فرماید و قوله و ما امروا الا لیعبدوا الله، شرحی دارن و توضیحی تا به اینجا که مقصد و مطلوب ماست. می فرماید در همین صفحه وفي الآية دلالة على وجوب النية في الطهارة، لأنه بيّن تعالى أنه أمرهم بالعبادة على الإخلاص، ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، أمرهم بالعبادة على الإخلاص، ولا يمكن ذلك، إخلاص ممكن نيست إلا بالنية والقربة. إن كلي بود در طهارت چه می شود؟ می فرماید و طهارت و وضو باشد عبادتون لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الوضوء شطر الإيمان. وضوء عبادت است، برای اینکه در روایت از پیامبر آمده است که وضوء جزء ایمان است. و ما هو شرط الایمان لا یکون الا عبادتا، و چیزی که جزء ایمان هست جزء عبادت چیز دیگری نیست. مطلب رو به طور کامل بیان فرمودن و با این روایت هم وضوء جزء عبادت و مورد نیت باید باشد، یعنی بدون نیت وضوء درست نیست. یه سؤالی ممکنه شما بکنید، اچن گفته باشم جوابش در ذهنتون باشد، اینجا که شیخ طوسی قدس الله نفسه و زکیه فرمود که لقوله علیه السلام الطهارت و الوضوء شطر الایمان، این سندش کجاست؟ برید وسائل شیعه را مطالعه کنید، یا جامع احادیث شیعه را مطالعه کن، یا به هر مطالعه کن، شاید پیدا بشد. اینه ماشاءالله یادتان هست. این یه اشتباه فاحشی است که روایتی را که شیخ نقل میکند در کتب خودش، هر کتابی باشه خودشه، اونو مصدر اصلی است. وسائل و جوامع روایی دیگر، حتی وسائل هیچ، جوامع معتبر روایی اربعه، کافی و تهذیب و من لا یحضر، کل این و استفسار، کل این جوامع روایی از بیان مشایخ قدما آمده است. اصلش مشایخ قدما و شیخ طوسی مثلا گفته تا ما گرفتیم و جامع روایی شده. روایتی را که اونجا ببینیم بهترین مدرک و مصدر برای روایت، اون روایتی است که در کتب شیخ طوسی به بیان خود شیخ طوسی آمده باشد. اینه بسید. و بعدم تعبیر هم فرق میکند، تعبیر احیانا رویه هست و احیانا روا و بعضی از موارد هم به طور مسلم می فرماد لقولهی لقولهی که بگند، یعنی این قول پیش شیخ ثابت شده است، در این که این قول قول پیامبر است پیش خود شیخ ثابته، نگفته از روبیه، گفته از لقولهی، یعنی اعتقاد دارد که این قول قول پیامبره. بنابراین این حدیث هم بر اساس مکانت و جایگاه خود شیخ حدیث معتبر و استدلال هم تمام. متنم شمارده خواندم، ترجمه نکردم، متن خیلی روان و کامل بود. مطلب تا اینجا تمام. این اگر شما خواستید در انشاءالله در مرحله اجتهادتون یک دلیل اصلی برای اشتراط وضوع به نیت از قرآن بیارید، همین آیه با این مصدر. مطلب تا اینجا تمام. اجازه بدید بحث ادامه داره. دلالتش بر وضوع به اضافه کلام شیخ تمام. اول آیه می فرماید و ما امرو الا لیعبدو. متن خوندم، فهمیده فرمایش شما.
نیت از اینجا رو از نیت خالص و غیر خالص است. ما الان وقتی نیت می‌کنیم، نیت اصلا عمومیت داره برای ماست. یعنی که فقط با اخلاص باشه. آیا فقط این مخلصی داریم با خود اخلاص یک جزی از نیت باشه؟
جزاکم الله خیرا. بسیار خوب. سوالتان شنیدم تا آخر، فرمایشتان رو گوش دادم، الان گوش بدید. در آیه شریف من فکر کردم که متن رو که کامل شمرده خوندم کافی باشد، ترجمه نکردم، سوال خلق شد. در آیه می فرماید و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین. مخلصین حال هست، یعبدو عمل است، عبادت یعنی عمل عبادی در حالت اخلاص باشد. حال و ذوالحال با هم گره خورده است. عبادت چه عبادتی است که حالت اخلاص داشته باشه؟ و الا عبادت غیر اخلاص عبادت نیست، حق بازی است. ولی اون شاعری که میگد عبادت بی ولایت، نماز بی ولایت بی نمازی است، عبادت نیست جز حق بازی است. شبیهش البته برای لطافت طبع شما گفتم سید العزیز. اینو که خوب دقت کردید، پس از این شیخ هم فرمود که عبادت از این آیه استفاده می شود که در طهارت نیت شرط است، چون که گفته شده است عمل را از سر اخلاص انجام بدید و اخلاص همون نیت است. آنگاه وضوع که یکی از مصادیق عبادت هست، با حدیث معتبری که شیخ فرمودن وضوع از عبادات است و همه عبادات مشروط به نیت است. این مطلب از حیث استدلال تا اینجا تمام. اما محقق خور، محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب شرای جلد یک صفحه 139 و 138 می فرماید که النیت واجبتون فی الوضوء. استدلالی که می کند به این آیه لقوله تعالی و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین، می فرمایند آیه دلالت دارد بر این که عبادت به طور کل از سر اخلاص باشد و اخلاص هم بدون نیت نمی شود. نیت عمل لوجه الله همان اخلاص است و اخلاص هم همان قصد عمل لوجه خالصا لوجه الله است. محققنا اینی محقق حلی هم که این مطلب فرمود بعد برا تأیید علامه حلی قدس الله نفسه و زکیه کتاب تذکر جلد یک تقریبا همین صفحه صفحه 139 و 140 می فرماید نیت در وضو واجب است لقوله تعالی و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین. از بس دلالت آیه را واضح میدونند دیگه شرح نمیدن. نیت واجب است در وضو لقوله تعالی. مورد چهار شهید قدس الله نفسه و زکیه کتاب ذکرا جلد 2 صفحه 104 می فرماید به این مضمون النیت واجبتون فی کل عبادتن الوضوء عباده و نیت القربی و واجبتان فی کل عبادتن، که گفتیم عبادت متقوم به نیت است. در بحث نیت گفتیم. بعد می فرماید لقوله تعالی و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین. محسن اجازه بدید شما سنگت گرفتید، اجازه بدید من اگر برای هر عزیزی این قضیات وقت بذارم که وقتی دیگران ماده خاطرتون جمع بعد از درس هستن ولی ادامه درس گوش بدید احتمالا در دقتون حل بشد. سوالاتتون رو فهمیدم ایها العزیز بارک الله فی صدقتکم، سپاسگزاریم. من الان ادامه میدم شاید در دقهاتون حل بشه چون برای شما تقریبا 5 دقیقه وقت گذاشتم. مطلب که تا اینجا من فعلا نقل قول میکنم، شما نوبت جای برای اشکال نیست و در نقل قول جا برای اشکال نیست، دمبندی اعلام نتیجه محل اشکال. مطلب که تا اینجا گفتیم در نتیجه این استدلال شهید می فرماید، من احتمال میدم شما رفته زیر جای آلا میرسم، شهید در نتیجه اعلام میکنند که نیت در کل عبادت شرط است و در مورد وضو که عبادت است نیت شرط است و عقبه این شرط آیه و ما امرو الا لیعبدالله. اینا ببینیم، اولا شرح دادیم و تفسیرش رو گفتیم، بعد دلالت ظاهر رو گفتیم. اضافه کنید چهار نفر صاحب نظری، شیخ، محقق، علامه، شهید، درباره برداشت از این آیه گفتیم. تا اینجا تمام شد این مطلب تا به اینجا. اما شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه کتاب طهارت جلد 2 صفحه 11 می‌فرماید اشتهر الاستدلال لإثبات نیت فی الوضوء به هذه الآیه، الاستدلال به این آیه که کدوم آیه بود؟ با عمرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین اشتهر. ولیکن می فرماید تحقیق این است که این آیه در جهت بیان اخلاص است در برابر شرک، که میگد عبادت باید مخلصانه باشد برای مؤمنان در مقابل آنچه که مشرکان یه عبادت هایی داشتند و دارن، البته که آلوده به شرک است، بوتی را، صنمی را، یا مثل بعضی از وهابی ها ملک و سلطانشان را جز از اصنام خودشان می دانن و مشرکن. عبادت فقط برای خدا باشد، شریکی نداشته باشد. و دو تا قرینه هم دارد که دلالتش در این جهت است، نه در جهت این که در عبادت نیت شرط هست. احسنتم، به قول شما که محقق هستید، این آیه جهت دارد. جهتش رد بر مشرک و اشراک و تأیید بر مخلص و اخلاص، جهت مشخص شده است. بعد از که آیه جهت دار بود، نمیتوانیم برای اثبات نیت از این آیه استفاده کنیم و قرینه هم داریم. قرینه اول این است که قبل از این آیه مشرکین و شرک مطرح شده، پس از آن بر اساس تنسیق اخلاص مطرح شده است، یعنی بیان دو قطب، دو عنوان متضاد. و قرینه دوم هم این است که در انتهای آیه همین خود این آیه آمده است که ایتاء زکات و اقامه صلات، آیه را خواندم براتون، چه بود؟ یه بار دیگه هم بخونم، این بود که وما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین خنفا و یقیم الصلاة و یؤت الزکات. این نمازی که میخونن، زکاتی که میدن، اینها را اثر اخلاص انجام میدن، مشرکانه نیست، فقط لوجه الله انجام میدن. معلوم میشد که دلالت بر نیتی که ما در نظر میگیریم نداشته باشد. حتی می فرماید که به این مضمون که شبهه نیست که این آیه در مقام بیان اخلاص ضد اشراک است. این فرمایش شیخ انصاری. در ادامه فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه کتاب مصباح الفقیه جلد 2 صفحه 138 و 139 از باب اتفاق روز سه تا منبع ما صفحه 139 هست. صفحه 138 و 139 می فرماید که این آیه بر همان منوالی که شیخ انصاری فرمودن، فقیه همدانی به بیان شیخ انصاری خیلی توجه داره، تقریبا همون بیان شیخ انصاری را آغاز میکنم که این آیه در مقام بیان توحید است. توحید با اخلاص صورت میگیرد و در مقام رد اشراک و شرک است. و بعد میفرماید که اگر که ما از این هم اغماز بکنیم، باز هم این آیه دلالتش کامل نیست. چرا؟ برای اینکه در این آیه لیعبدون بر اساس اقتضاعات قواعد ادب و بلاغت، لامی که در لیعبدون آمده است ظهور در غایت و غرض دارد. معنا این می شود که مردم عباد امر شده اند، خالی از دستور نیستند، آزاد نیستند، تکلیف دارند، امر شده اند تا به عبودیت برسن که غایت القصواست. به این هدف آفریده شده اند و پس از آن که غرض عبودیت باشد، که غرض اصلی است، غرض واقعی است. قرآن، آیه قرآن هم به این مطلب اشاره دارد. روی این اساس دلالتی بر مطلوب شما ندارد که از این آیه وجوب نیت رو استفاده کنی. که فرمایش ایشان با توضیحات و آسان سازی در نهایت رأی و نظر سیدان الاستاد کتاب تنقیح جلد 5 صفحه 508 سیدان الاستاد قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که دلالت این آیه بر مطلوبی که مطرح شده است، اثبات نیت برای عبادت، منوط به این است که کلمه لام در لیعبدون به معنی با باشد، که در وضع جا ممکنه این جا به جایی صورت بگیرد. اگر به معنی با باشد، متعلق امر عبادت می شود، امر شده اند به عبادت، این درسته، مطلب ثابت می شود. ولیکن این خلاف ظاهر قرآنه. در متن آمده است وَمَا أُمِرُوا لِيَعْبُدُوا، با لام آمده. اگر غایت باشد مطلب، مطلبی که مورد نظر هست اثبات نمی شود. چرا؟ برای اینکه امر یک عمل جداست، مغیاست. عبودیت یک عمل جدا، غایت است. کل تکالیف برای رسیدن به عبودیت جعل و لطف شده است. لذا در آیه قرآن می فرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اون تأیید میکند این مطلب را که عبادت غایت، غایت که بشود مطلب خوبی است، اما ربط به اثبات نیت در عبادت ندارد. می فرماید لو تنزلنا، اگر تنزل کنیم. نکته براتون گفته بودم که ما در اصطلاحات که تنزلنا و تأمل و تأمل و تأملنا داریم، هر کدام وجهی دارد. وجه تأمل معروف است، وجه تنزل هم غیر معروف، ولی تأمل هم وجه دارد، تنزل هم وجه دارد. وجه تنزلی که اینجا دیده می شود برداشت و تلقی قدما، فهم فقها به عنوان گفته بودیم برای شما که در بحث فقه و اصول فهم فقها له وجه، چون فهم خبرگان است. به اصطلاح شما جوانهای اهل علم رأی کارشناسی است، اعتبار دارد. اون هم شیخ با اون تحقیق و توضیح. تنزل لام به معنای با بشود، ولی بعد می فرماید که قرائن همون کلام شیخ انصاری با یک مقدار تغییراتی. شیخ انصاری و فقیه همدانی و سیدان الاستاد در این مطلب هم فکر و همسو و همجهت هستند. لو تنزلنا، این آیه دلالت بر توحید دارد، نفی شرک میکند. خب در صورتی که دلالت و توحید داشت و نفی شرک، مدعایی که ما داریم که اثبات نیت در مورد عبادت باشد، از این آیه استفاده نمی شود، که شاید سیدانای ما مطالعه داشتند و پیش مطالعه رفتند و این نکته ها را مطالعه فرموده بودند که اشکال میکردند. الان پس از شرح این آراء عنایت کنید، تحقیق و جمع‌بندی. در مرحله جمع‌بندی که مسلک ما این است که رد بر آراء نمی کنیم فهم آراء و توجیه آراء عند الاختلاف مسلک و مشرب ماست. میگیم هر دو نظر درست است، در رأی قدما هم درسته و رأی متأخرین از شیخ انصاری تا سیدنا الاستاد هم درسته. اما یک مقدمه را که مقدمه یا نکته تحقیقی است اضافه کنید مطلب حل. نکته تحقیقی این است که دلالت‌ها مخصوصاً دلالت آیات میتوند چند منظوره باشد، چند شعبه باشد. این نکته را که گرفتید در آیات قرآن اصلا این سبکه که قرآنی که میگید بتون دارد معناش اینه، به قول شما بعضیاتون دانشگاهی هستید، چند منظوره یا چند شعبه ای میشود بتون. برابر این از این آیه میتوان همون طوری که توحید را استفاده کرد ضد شرک درست استفاده میشه، ولی اون استفاده نفع نمی کند که نیت هم از این آیه در بیاد. لذا هم جهتی دارد که اخلاص و اعلام می کند و توحید را، و هم اگر بگیم ظهور ندارد حد اقل در ضمن توحید و اخلاص نیت قطعا هست. فقیه همدانی یک شاهد جمع گفته است، میگد نعم، یه نعمی گفته است که شاهد جمع میشوند. اون نعم فقیه همدانی کارسازه، میفرماید که در این آیه هرچند غرض عبودیت باشد یا توحید هم باشد، ولی که پس از که عبادت مقید شد به اخلاص و غرضش اون شد، انجام اون عبادت بدون اون قید اتیان مأمور رو به نخواهد بود. بنابراین عبادت بدون اخلاص و بدون نیت مجزع نخواهد بود، حلال اقل شک در اجزاء می شود که شک در اجزاء مساوی با عدم اجزاء است. با توجه به این نکته اونقدر با خاطر آسوده میریم از جلسه بیرون که احترام به آرا گذاشته ایم و اثبات و اعلام یک مطلب اون هم در آیه قرآن نفی مطلب دیگر نمی کند که شرحشو دادیم. پس هم میتونیم بگیم توحید و عبودیت استفاده می شود و هم نیت در ضمن عبودیت قطعا مورد توجه است، چون عبادت یعبدوست، اخلاص، اخلاص هم نیت. از کلمه یعبدون و اخلاص نیتی که ما میگیم خالصا لوجه الله باشد بدون هیچ شبهه استفاده می شود. و الله هو العالم. سلامتی آقای محمد زمان سلامت خواهد کنید.